أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فأبرأه الله مما قالوا فكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عنایت داشتید که در مسیر نظام سازی برای اینکه در بستر سالمی انسانها بتوانند دینداری کنند و زندگی دینی خود رو به ثمر برسانند، یکی از خصوصیات انسانهایی که بخوان در یک جامعه دینی زندگی کنن، نسبت دادن این دنیا با قیامت و ابدیتشونه. به همین جهت دین برای یک زندگی سالم که تا ابدیت انسان در یک حضور متعالی باشه تأکید میکنه روی قیامت. بله، خطر جامعه‌ای که نسبت به قیامت تأکید نشه اینه که شما می‌بینید مردم با فشار قانون هیچ وقت مسئله جامعه‌شون رو نمیتونن حل کنن. شما دیدید که یه دهی اصرارشون این بود که آقا بحثای قیامتی مردم رو کسل میکنه، خیلی تأکید نکنید. بعد از انقلاب، بعد از جنگ به خصوص، این نوع فکر اومد تو جامعه که متذکر قیامت نبود، انسانها رو به وسعت حیات ابدیشون بهشون متذکر نمیشد. نتیجهش رو شما الان تو خود کشور اسلامی خودمونم میبینید که عموماً چون دغدغه قیامت ندارند، چه کارمندش چه غیر کارمندش، راحت بی‌پروایی میکنه. حالا نمونه ساده‌ش اینه که میلیاردها تومان میگیره که برای این ملت کار کنه، برمیداره کار دیگه میکنه. طوری شده است در دنیا و انتظار بود که در کشور ما نشه که برای هر فردی باید یه پلیس بگذاره. حالا اونا یه جور دیگه فوق‌العاده در کنترلن، یعنی در حدی که حتما شنیدین در 12 سال پیش یکی از اعتراضات مردم انگلستان این بود که ما در خانه های شخصیمون هم امن نیستیم. حرف دولت هم این بود که ما باید همه را کنترل کنیم. خب چرا؟ خب برای اینکه اون کنترل الهیه که شرط یک جامعه سالم است رو ازش غافل شدیم. اینکه شما میبینین از آیه 62-3 یه چیز خیلی خوبی گیر میاری. ظاهر آیه این است که یسألک الناس عن الساعة، پیامبر از قیامت از تو سوال میکنه. این آیه داشته باشین، این آیه کجا اومده است؟ اصلا بحث قیامت عرض کردم، عذر میخوام یه کمی تکرار میکنم. اصلا سوره احزاب سوره بحث قیامت و معاد اینا نیست، سوره انقلابی مبارزه است با فکر و فرهنگ انحرافی. پس چرا این وسط این آیه اومده است؟ برای اینکه تأکید پیامبر برای نظام سازی یکیش این است که باید روحیه معنوی نظر به قیامت رو در تک تک افراد شک بدیم. این افرادن که به حکم وظیفه قیامتی و از ترس قیامت و برای آبادانی بهشتشون شکل ارتباطشون با مردم شکل سالم است. اصلا نمیتونه حق مردم رو وارد زندگیش بکنه. نیم ساعت اگه براش اضافه تر از اون کاری که کرده است بزنن میاد پس میده. ما خودمون بودیم دیگه، مسئولیتی که داشتیم پیش میمد گاهی که یه مرتبه کارمند میمد گوه آقا این مقدار رو برای ما زیادی زدید، وردارید تو فضای جنگ. بعد از جنگ تو یکی از نهادهای انقلابی درست عکسش بود، کار نکرده اصلا انتظار داشتن اصلا کاری یعنی چه باید به اون بده؟ تازه نباید حق خودمونه بدین، حق بقیه رو هم بدین به ما. یعنی اینا نگه یقیه یارو رو نگیر، یه فکر اومد. یعنی موردهایی بود که خان زمینایی که داده بودن برای خانواده شهدا، بعضی از همونایی که باید در خدمت خانواده شهدا باشن برای خودشون برداشته بودن. شما ممکن جا بخورین که این چه، نه ریشه‌شو اونجا پیدا کنید که تحت عنوان سازندگی، جمله این بود توی روزنامه ها در اون زمان که شما اگر که خیلی رو اخلاق و معنویت تکیه کنید انگیزه سازندگی کشور از بین میره. معنی محترمانش این بود که آقا ما با دزدی و گرگی راحت تر میتونیم کشور رو بسازیم. به خود من یکی از این مسئولای مالی گفت آقا اگه این ساختمان که 50 میلیون خرجشه که بسازیم، اگه 1 میلیونش رشوه بدیم و 49 میلیونش بسازیم بردیم. ببینید کی یادم میگم خب نتیجهش این شد که شما الان شما این که حالا میبینید و برگردونید. آدم اهل عبرت، عبرت میدونید اصلا یعنی چه؟ عبرت یعنی کسی که میتونه عبور کنه. یعنی شما عبور کنید از این صحنه به 20 سال پیش، اون وقتی که تحت عنوان سازندگی تو همین روزنامه‌های جمهوری اسلامی نوشتن آقا این با صوفی بازی نمیشد که کشور رو ساخت. خب منظورشون چی بود؟ خب صوفی بازی کسی نمیخواست بکنه. حرفشون این بود که نه آقا خیلی هی تذکر و معاد و حروم و حلال اینا نکنین، بذارین بسازن حالا یخته میخوان دزدی کنن دزدی کنن. خب نتیجهش یه چیزی دیگه میشه، شما سرتون نمیشه. نتیجهش این میشه که روح خدا ترسی میره. روح خدا ترسی که رفت، شما دقت دیگه دارید الان هی اخبار خوب کاری میکنن اینا رو میگن که هر جا رو دست میذاری میبینی که یه مشکل داره. ما معتقدیم ریشه کار تمدن سازی اسلامی بسیار تواناست برای اینکه این انقلاب رو به اهدافش برسونه. این ضعف ها برای ما منجر میشه که بازخوانی کنیم کارمونا. اما برای یه تمدن نابود شده، یه ورشکسته غربی که همه دستگاهش رو این نوع بیماری گرفته است، اون که کار نمیتونه بکنه. عنایت فرمودین یه وقتی یه کسی است عفونت عمومی داره، عفونت عمومی که نمیشه کاری کرد، اما یه وقتی دست شما زخمه، نظام بدنتون آمادگی اینو دارد که این رو دفع کنه. خب اینجا باید مواظب باشیم این زخم را نگذاریم عمومی بشه. انقلاب اسلامی توان فوق‌العاده‌ای داره، واقعا داره. به رفقا عرض کردم، گفتم شما این لایه را نبینید که میگون الان انگار خیلی مشکلات در کشور پیش اومده است تو نظام اجرایی، یه لایه دیگه انقلاب اسلامی دارد و دارد به خوبی ظهور پیدا میکنه که اون لایه نسلی دارد میاد که یقه اون نسلی که متعهد به اهداف انقلاب نیستند و به اشرافیت و تجمل گرفتار کردن انقلابا میگیره، جنسش اینه. یعنی اصلا بازخوانی میکنه بشر وقتی افق براش روشن و مبرهنه. از این جهت میخوام وقت دونم نگیرم، این قضیه این چند تا آیه تو این قسمت سوره احزاب یه رسالت خاصی داره. بحث قیامت و اینا رو باید در سورای دیگه دنبال کنیم. اینجا میگه پیامبر به اینا بگو اگر که این نسبت خودتون را برای نظام سازی قیامتی با ابدیت شک ندید، جامعه تون را نمیتونین درست بسازین، که بحث شد در آیه 66 نکته ای دارد که عرض خواهم کرد. در نظام سازی قیامتی باید انسان رو مطابق همون فکر قیامتی بپرورونیم و قرآن میگه یوم تقلب وجوههم فی النار. این آدمایی که رعایت نمی کنن قوانین الهی را در جامعه، حقوق مردم را، حق الله و حق الناس و حق النفس و اینا، در اون روز قیامت زیرارو میشن، شخصیتشون به هم میخوره، هر لحظه ای به یک مصیبت دوچار میشن. فنا و وقت ببینید رو کجا دستگاهش هست. یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. حرفشون چیست تو اون شرایط بسیار بد بحرانی ابدی؟ یکی میگن ای کاش اون برنامه‌ای که خدا و رسول بهمون در زندگی پیشنهاد کرده بود، ای کاش اینو عمل میکردیم. خدا و رسول چی برای ما آوردن؟ همون چه آوردن؟ آیا جز یک نظام آوردن؟ اینجاست که ما یه مشکل تاریخی داریم و عجب ضربه‌ای خوردیم. ما ضربه که خوردیم از اینجا خوردیم که فکر کردیم خدا و رسول فقط نماز و روزه آوردند. این ضربه بود آقا ما خوردیم. خدا و رسول یک جامعه الهی آوردند که تو دل این جامعه الهی اگر شما نماز بخونی اون نمازی است که نتیجه داره. یه سری روایت نگاه کنین، میفرماد کسی که ولایت نداره نمازش نمازی است. روایت از این روایت که میگم اهل سنت هم دارم، میگه اگر کسی، یا علی، ابن عباس ناقلشه، ای علی، اگر کسی الف الف سال در خانه یک خدا روزها به نماز به روزه قیام کرده باشه و شبها تا صبح به نماز قیام کنه ولی ولایت تو را قبول نداشته باشد، از گردن میکنیمش تو جهنم. خب اینه کسی نمیفهمد یعنی چه. خب یعنی این نظام میخواد برای اینکه اهداف الهی ظهور کنه. این آقا یه مشکلیست، من تحت عنوان حجاب تاریخی ازش نام میبرم. ما گرفتار یک فکر بسیار سخت شدیم و اونه که متوجه نیستیم برای اینکه به ثمر برسد اهداف الهیمون باید افق جامعهمون را انسانهای معصوم مدیریت کنن. اصالت با انسانهای معصوم در غیاب انسان معصوم به تبع فرهنگ امام معصوم که ولی فقیه میشه. حالا دوتا آیه را با هم به خصوص نگاه کنید، ببینید قشنگ معنیش یه حرف دیگه داره. وقت جالب است روایت های زیل این آیه خیلی کمکتون میکنه. میگه آقا شمایی که حساس نیستین به قیامت در یک نظام سازی، بدونین فردا این افرادی که اینجورین اینا آرزوشون چیه؟ یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا رسولا، اطعنا رسولا، ای کاش که ما خدا و رسول اطاعت میکردیم. این خدا و رسولی که باید اطاعت کنیم، آیه بعدی و قالو، اینا گفتن چی؟ ربنا انا اطعنا سادتنا، ما مسئولامون رو اطاعت کردیم. خب کاری بعدی کردیم؟ بله غلط کردی، باید راه رو دنبال میخونیم بریم جلو. و کبراءنا فعزلنا سبیلا، ما مسئولامون حاکمانمون رو اطاعت کردیم و کبراءمون را، اونهایی که شخصیتی بودن، اهل به حساب نظر بودن، اینا را اطاعت کردیم، ما را از اون سبیل، الف و لام سبیلا نگاه کنین، از سبیلا اون راهی که بنا بود بریم و نرفتیم. تو دعای عزیز ندبه میخونی همو سبیل، اهل البیت سبیلا، همو سبیل، ذیل همین آیه روایت هایی داریم، حتی اشاره میکنم به همین آیه سوره فرقان، چون قرآن میگه قل ما اسألکم علیه من اج الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، بگو پیغمبر من که چیزی از شما نمیخوام، من یه راه آوردم، اگه کسی میخواد به سوی پروردگارش راه پیدا کنه، این راه دینه، دین یه راه هست. برای همین شما میگون که سبیلن، همو سبیل، این مسئولایی که باید سبیل باشن اونان که معصومن. ذیل این آیه روایت داریم که امیرالمومنین منظور است، امیرالمومنین. خب حالا خوب دقت کن، اصلا ما فرضمون اینه که روایت هم مطرح نکنیم. بنده معتقدم به راحتی ما از طریق قرآن در یه محفل سالم میتونیم با جهانی صحبت کنیم که رسیده است به این که برای نجات خودش خداوند حتما انسانهایی آورده است که اینها انسانهایی که راه به سوی سعادت رو که عدالت باشد و معنویت الهیه به بشر میده. همین آیه رو باز نگاه میکنیم، میگه که آدمها اگر که شما متوجه ابدیت خودتون نباشید، در ابدیت شخصیتی با خودتون روبرو میبینین، یعنی خودتونا طوری با خودتون روبرو میبینین که میگون که خدایا ما با فرمانده هامونم مسئولامون نابود شدیم. اصلا بحث آیه چیست؟ بحث مسئولیت هست، نظام هست، شرایط سیاسی جامعه هست. میگه شما فردا با خطری روبرو میشید که نمیگون خدای نماز نخوندیم، روزه نگرفتیم، شما با خطری روبرو میشین که میگون خدایا مسئولای بدی داشتیم. یعنی چه؟ یعنی پس شما برای اینکه به نتیجه برسین در ابدیت باید رجوع کنید به مسئولای خوبی، راههایی که شما را به حقیقت میرسونه. بعد حالا باز قشنگ اینا داشتیم، من دارم سریع میخوام رسشم. ربنا آتهم ضعفین، بعد میگه با یک شخصیتی از خودش آدم روبرو میشه، آدمی که مسئله نظام سازی دیانتی نداشته باشه، که حالا میگه خدایا این مسئول ما رو نابود کردند، خدا اینا رو دو برابر خلاصه عذابشون بده. ولعنهم لعنا کبیرا، و بدترین محرومیت رو بهشون بده. عمده فضای آیه است. ببینین انسان‌ها از طریق نظام‌ها منحرف میشن. بعضیا فکر میکنن که اینکه نماز میخونن و روزه میگیرن منحرف نیستن. خب چرا منحرف نیستی؟ وقتی که نمیتونی این دینت رو به طریق واقعی ازش استفاده کنی. طریق واقعی نیست که مناسباتت درست باشه. سه تا مناسبت انسان را می سازد: مناسبت با خودش، مناسبت با خلق، مناسبت با حق. مثلا این دعای عزیز مکارم الاخلاق شما نگاه کنین ببینین که حضرت دقیقا سعی میکنن این سه تا مناسبت و سه تا رابطه رو شکل بدن. خب حالا عجیبه، خیلی عجیبه این آیه بعدی میگه بچه مسلمونا مواظب باشید که خطر شما را تهدید میکنه. این چه خطری است؟ آیه را تا اون سه تا آیه را گم نکنین. حالا یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی، مثل اونایی نباشید که حضرت موسی که اومد اینا را از دست فرعون نجات بده، یه نظام بسازه، مثل اینها نباشین که پیامبرشون اذیت کردن، تهمت به پیامبرش شده. فبرأه الله معنیش چیه؟ خدا اون را مبرا کرد. یعنی چی؟ یعنی این مرد اومده است یه نظامی مقابل نظام فرعونی بسازه، اینا گرفتار تهمتش کردن. بله، مما قالو نسبت به اون که گفتن و کان عند الله وجیها، موسی وجیه بود، خیلی پسندیدنی بود، تهمت زدن، دروغ گفتن. اگه دقت کنین اینجا نمیگه که این تهمت چی بود، دلیلم داره، برای اینکه روح قضیه مهم است. انواع تهمت ها وسطه. اگر به قول حضرت آیت الله جوادی خدا حفظ کنه ایشونا فهمدن اگه پیامبر میخواستن یه شیخ مسئله گو بگن باشن، هیچ که کارشون نداشت. وقتی میان نظام بسازن، میخوان مقابل طاغوت واسن، داخل و خارج، منافق داخلی و کافر خارجی شروع میکنه صحنه را برای اینا تنگ کنه. این را باید اول بپذیریم که اگر پیغمبری اومد خواست نظام سازی بکنه، دشمن پیدا میکنه. خب حالا این دشمن با زبان که حرف میزنه؟ با زبان شما، عذر میخوام، همین شما، چون شما یا ایها الذین آمنوا دیگه. دشمن با زبان شما اسقاط میکنه نظام اسلامی را. دشمن که نمیتونه با بی بی سی کاری بکنه که مطمئن بشه این هر چی میخواد عربده بزنه، هیچ فایده ای نداره. الحمدلله خیلی راحت. اما اگر که تونست در اردوگاه دیندارا وارد بشه و مسئولان قدسی الهیشون یعنی پیامبر و اولیا معصومین اینا رو زیر سوال تهمت بزنه، انواع تهمت ها، اینجا میتونه نظام رو بشکنه. خیلی مشخصه که وقتی بخواد یه شرایط تاریخی بیاد و گذشته ظلمانی رو ازش عبور کنه، اینجا باید مناسبات قبلی رو زیر سوال ببره. مردم عادت کردن به مناسبات قبلی، میگن این آقا چرا همچی میکنه. یعنی اگه یادتون باشد حالا اینا که سالای 42 اینا واقعا یه گروهی امام رو متهم میکردن، گفتن این دینا داره از دست میده. چرا؟ برای اینکه تو نظام شاهنشاهی چرا وارد میشه؟ نماز و روزمون رو یادمون بده. تا بالاخره یه سیلی بود، درسته که یه عده جان برکف اومدن اون مبارزات 15 خرداد را انداختن، ولی دیدین که اون وقت نهضت نتونه به ثمر برسه. یکی از علتاش همین بود که جا انداخته بودن که آقا مسئولای دینی اگر اومدن کار سیاسی کردن، یه ریگی تو کفششون است. یه دیگه با خودم ما اون نسل بودم دیگه، بنده بودم اون زمان، آخوند متدین وارستهی که همه قبول داشتن، خیلی متدینه، چون یه کلمه سیاسی حرف زد خود قومخیشای ما از منبر کشتندش. خود قومخیشای متدین ما با همون وسط منبر کشتندش، آقا بیار خونه دون تو ما بفرما. حالا ما هم که یه خانواده بیدین نبودیم که آقا، اما اینه دیگه، این فضا بوده است. داره آیه میگه که بچه مسلمونا شما پیغمبرتون رو اذیت نکنید. پیغمبرت چطوری اذیت میکنن؟ با همیشه که حجاب، حالا آیه بعدی بیشتر کمک میکنه، حجاب تاریخیه این که حاکمان رو قدسی نمیخواین، حاکما چی باشن؟ نون ما رو حل کنن. این خیلی آقا ضربه طالب شما زده است. شما دوره های انتخاباتی خودمون رو نگاه کنید، هر جا ما ضربه خوردیم اونجایی بود که مسئولای اومدن وعده دادن که آقا ما خیلی کاری به این چیزا نداریم، ما نون شما رو میدیم. اومد یا یکیشون اومد گفت که آقا من نانوام، میخواد کافر از من نون بخره، اینه جمله شو دارم میگم، میخواد مسلمان. اینو مقایسه کنید با اینکه پیامبرا اومدن که تقوا رو به جامعه برگردونن، تو دل تقواست که اون عدالت آرمانی محقق میشه، وگرنه همین امروز اگه اخبار رو گوش دادین گفت 70 نفر میلیارده دنیا 50% ثروت دنیا رو دارن. بعد گفت که بیشترین درآمد سران عمومی مال سوئیس و یا سوئیس یا سوئد، من اینا رو همیشه اشتباه میکنم، و آمریکا. و بعد گفت این متخصصان این دوتا کشور میگن که با این که سرانه عمومی مردم ما بسیار بالاست، چون تفاوت طبقاتی زیاده است، ناراضی های مردم سوئد و آمریکا از مردم فقیر کشورهای دیگه بیشتر است. دقت کردین؟ یعنی این اشتباهی که بعض موقع اومد کردن بعضی مسئولا، گفتن آقا ما یه کاری میکنیم فقیرامونم دستشون به دهنشون برسید. خب نتیجه میخواستن چی بگیرن؟ من یادم است یه روزنامه‌ای بود اون روز، گفت آقا بعد از 3 سال دولتی که ما اول انقلاب که انقلاب شد فاصله طبقاتیمون بسیار کم شد، در حد مثلا 1:8 شد، بعد 2 سال از دولت سازندگی نگذشته بود 1:36 شد، الان از 70 اینا حرف بزنید، یعنی فاصله اینقدر زیاد است، در صورتی که اون وقت مثلا تو 8 نفر یکی را میدیدید که بالاتر است. 1:8 فاصله باشد یعنی حقوق یکی نسبت به بقیه 8 برابر، الان که اصلا حرفا نیست. اون عدالت قدسی را شما در ازای دغدغه معاد و نظام سازی بر اساس اینکه انسان‌ها متعالی بشن میتونین گیر بیارین، نه انسان‌ها از گرسنگی دران. خب همون وقتی هم که شما میگفتین آقا مردم خیلی گرسنن، دروغ هم نمیگفتید، اونجور نبود که ما از گرسنگی بمیریم، غذامون به قول حالا میگن که انرژیش کم بود، خب حالا چی؟ حالا میگن انرژیش زیاده است. من دلم میخواد از این آیه خوب پیدا کنید مطلبی که تو آیه بعدیه. پس آیه 69 میگه ای مؤمنین از اونایی نباشید که همینطور که موسی رو اذیت کردن علیه السلام رو، شما پیامبر دونا یا مسئولای قدسی دونا اذیت کنید. کاری کردن که خداوند به میدان آمد و موسی علیه السلام رو تبرئه کرد. موسی تمام اینا که راجبش میگین دروغ بوده است، چون میگه و کان عند الله وجیها. آیه بعدی رو نگاه میکنیم با هم دیگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای بچه مسلمونا، شما که اومدین تو میدون، ببینید خطابش با ماسا، یعنی ما داریم یه خطر برای نظاممون ایجاد میکنیم، کافر که نمیتونه کاری بکنه. بچه مسلمان تقوا پیشه کنی، تقوا پیشه کنی چطوری معنی میکنه؟ خود آیه کمک میکنه، بابا حرفی که میخواین بزنید حرف قابل اطمینان. سدیدا معنی کردن قول صدق و با ثواب، خودتون میفهمید. یعنی آقا حرف میخواید بزنید، بزنید حرفی بزنید که مطمئن باشید حق است. حالا برگردید یک بازخوانی بکنید، یک کالبد شکافی بکنید. بعد نیست الحمدلله دم علنه بعضی نوشتجات اومده است بیرون که مثلا حتی خود جنگ ها داره از مدت ها قبلش بازخوانی میکنه، یا چیزای کتاب های دیگه اومده بیرون، آدم میبینه که اونجایی که حرف مطمئن را نداشته و زده است، حالا نت عجب کاری کرده است. اینجور که روزنامه ها گفتن همه مطلب را نگفتن، اینجور که افراد گفتن همه مطلب را نگفتن. شما میتونین به صرف این که روزنامه ها گفتن یا افراد گفتن یا وجهی رو از طرف شنیدین، وجهیش رو فرصت نکردین بشنوید حرف بزنین، میگه نه اینجوری حرف نزن، نظام رو از دست میدی. نظام الهی اگه بخواید ایجاد کنید، باید که اولا مسئولا رو مواظب باشید، اینا رو زیر سوال نبرید. یه کاری کنین اونهایی که در یه نظام قدسی اومدن به میدون با انگیزه قدسی، اینا رو رعایت کنین و تو این فضا حرفایی که میخواید بزنید تقوا رو رعایت کنین. این تقوا رو رعایت کردن، بنده بیرو در واسه بگم، من خودم بالاخره ما بچه مذهبی مرتبط هستیم، بنده تو این جهت خیلی بچه ها رو متقی نمیبینم. خوبا را دارم میگم، همین خدا دونه دارم میگم، خودم را میگم. یعنی ما تو این مسئله واقعا نقص داریم، بین خدا خدا، خدا میدونه شما را میگم. یعنی همین شما که یواشه که میاین با ما حرف میزنید، خبر دست اول میدین، قول سدید نمیگین. منم که به شما میگم اگه احتیاط نکنم که وزن نمی کنم، همین بلا را سر شما میارم. معلوم است که کار خیلی سنگین است. آیه را دوباره نگاه کنید، خیلی عجیب است. این دوست آیه که آخر سوره احزاب میخواد، انصافاً اگه کسی سوره را دنبال کنه و اون حساسیت هایی که تو این سوره جلوی ما گذاشته درست درک کرده باشه، میفهمید این آخرین آیات چقدر کمک ما میکنه. میگه خب حالا جنبندی کردی، متوجه نفاق شدی، متوجه کفر شدی، متوجه جبهه داخلی شدی، متوجه اهداف شدی، حالا بدونید که باید که قول سدید بگید. حرف رو تا مطمئن نیستید نزنید. مثلا من گله دارم، حتی مثلا دیگه علنه باب است که آقا کی زهر به امام داد، نمیدونم جام زهر به امام، هر کس یقی یکی رو میگیره. گاهی من یادمه که پشت سر یکی کل حرف زده میشد، زده میشد، زده میشد، بعد میگم یه رهبری یا عزیز، بعد بازم بهش پست میدادن. خب شما چه نتیجه میگرفتی؟ خب نتیجه میگرفتین که اون وجوهی که شما میگون که ممکنم هست غلط نباشد، همه شخصیت طرف نیست. خیلی آقا حالا من میخونم آیه دوم بعدی را، میگه اگه تونستید این کارو بکنید، یصلح لکم اعمالکم. الله اکبر، خیلی گوش بده، آدم میشید. یصلح لکم اعمالکم یعنی چی؟ یعنی مگه نماز نمیخونی نماز درست میشه؟ مگه ارتباط با مردم نده درست، اعمالتون درست میشه؟ دومیش و یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتون، لغزش های شخصیتون در نجات از حجاب تاریخی برطرف میشه. زیاد از این آیات داریم که اگر اومدین در اردوگاه دینداران و نظام الهیدون رو شکل دادید و مقابل طاغوت واسدید، نه حرم که باشی نجات پیدا میکنی. وقتی امام معصوم بگه که آره توبت قبوله، امام گفتن که وقتی اومد گفت آیا توبم قبول است، فرمودن آره آره بیا، خیلی کار حل میشه. خب بچه های ما مگه نبودن؟ ما بچه هایی داشتیم که آدمی مرحوم چمران، همین بچه هایی که به ظاهر خیلی هم علیه السلام نبودن، برداشت رفت و نظام طاغوت صدامی را باش مقابله کرد. این بچه ها نور میرن از این دنیا. وقتی که حساس شدین به حاکمیت نظام و سخنتون رو ادب رعایت کردین، تقوا، این تقوا خیلی چیز خوبیه، رعایت تمام جوانب وظیفه رو کردن، تقوا که خودتون بلدین، یه تعبیرش اینه که مثلا مثل این که آدم در یه خارستان با پیراهن عربی بخواد راه بره، چطوری باید تمام این پیراهن جمع کنه که به این تیغا نخوره؟ تمام جوانه به حضور در بین مردم و جامعه را رعایت کردن، خب اینا میگن تقوا. یعنی انصافا بیان حالا که رسیدیم به اینجا با این آیات ها جلومون گذاشتن، جدی تجدید نظر بکنیم هممون تجدید نظر بکنیم، و وقت این آیه 71 را جلوتون بذاریم. میگه اگه این دوتا کار کردید و من یوت الله، دوباره برگشت، یعنی کی را حاکم قرار بدید؟ خدا را و رسوله، فقط فوز فوزن عظیما. فوز فوزن عظیما را اصلا نمیشه معنی کرد، یعنی تمام موانع صعود استعدادهای فردی جمعی و الهی دون برطرف میشه به تمام فوزه. حالا دیگه اینا را لغتشه که بلدین دیگه، مثلا یعنی تمام موانع برطرف بشه. من یه سوال از شما دارم، بخواید و نخواید ما الان به فوز عظیم نرسیدیم، نه فردی نه بنده همچنان علیه السلام هم که راحت این مناجات های حضرت سجاده که میکنم باش منطبق بشه قلبه، نه نمیشه. راستشه به شما بگم، دلم میخواه شده نمیشه. این فردی میام در جامعه، یعنی علیه ما واقعا نسبت به هم اون نورانیتی که مؤمن در ارتباط با هم آینه الهی را در ارتباط با هم میبینیم متاسفانه بعضا نیست. نسبتمون با خودمون، با خلق و با خدا در هیچ کدوم از اینا به اون فوز عظیمی که آیه میگه نرسیدیم. سوره رو هم گم نکنی، سوره احزاب با از اول اومده میگه آقا کافر و منافقا باید بشناسی. اول سوره دوبار اینو تکرار کرده، لا تطئ الکافرین و المنافق. خب نتیجه نمیخواید بگیرید که باید بعد از این جنبندی برسیم به این که ما باید یه حضوری از معاد تو زندگیمون بیاریم که خیلی احتیاط کنیم، خیلی احتیاط کنیم. واقعا وقتش است رفقا، این شرایط تاریخی سیاسی که ما الان درش هستیم خیلی نیاز به این آیات دارد که اولا انسانهای قدسی را که خدا برای ما گذاشته است رو رعایت کنیم. انگیزه هایی که اومده است میخواد این کشور رو خدمت کند و ما را از تقابل با ابرقدرت ظلمانی غرب به سوی پیروزی ببرد، اینا باید رعایت کنیم. انقلاب اسلامی کارش این است امروز در تاریخ. بعد در این فضا مواظب باشیم، دشمن میاد زبان ما را در اختیار میگیره، پس باید خیلی تقوا رعایت کنیم، خیلی خیلی. من گاهی واقعا میبینم چقدر با ظرافتی که درست با انگیزه خودمون، یعنی میدونن که مثلا ما اصولگرایم، خب اصولگرا ما مثلا از تقسیم بندهای سیاسی چیه؟ مثلا با اون اصلاح طلبا یقده چپ چپ به هم نگاه میکنه. خب میاد با همین انگیزه تو ذهن منده یک نگاهی رو یواش یواش جا میندازه، میاد خب میدونی که فلانیا بدن سرمایه دارن نمیدونم ثروت های باد آورده، میگه بعد یه مرتبه یه چیزی این وسط اومد پیش من که منم راحت پذیرفتم. حالا چرا پذیرفتم؟ با اینکه تقوا رعایت نکردم. که میگه امروز ما به شدت برای اینکه از این حجاب بزرگ تاریخی عبور کنیم این باید این آیه را رعایت کنیم. میگه اگه این آیه را رعایت کنیم اینقدر شرایط مناسب است که تمام جوانه بدون صعود میکنه. خستتون میکنم این آیه را، دلم میخواد امروز انشاءالله امشب سوره را جمعش کنیم به لطف الهی، اما نگاه کنید میفرماد اگه این کارو بکنید یصلح لکم اعمالکم، اعمالتون سالم میشه و بعدم گناهاتون غفران پیدا میکنه به همون معنا که بلدین، من وقت ندارم روش و من یوت الله. پس چی؟ و کسی که یوت الله. شما معنی میکنین که اطاعت خدا یعنی اون چه خدا میخواد انجام بده. خدا چی میخواد؟ دوباره عرض من تکراره. آقا از خدا بگو که خدای تو چی میخوای؟ میگه آقا من یه دین برای تو آوردم، نه یه دستورالعمل فردی. دین آورد، دین یعنی تمام نظام انسانی تو را میخواد مدیریت الهیه بکنه. و رسول ده میگه اگه کسی تونست اینا رو رعایت کنه، میتونه که از طریق مسیر ولایت انسانهای معصوم به نتیجه برسه. چون ذیل این آیه فقط فاز فازن عظیمن را باز میفرماد که ولایت ما امام معصوم. جنبندی این دو آیه سوره تو این دو تا آیه است، فوق العاده قشنگ است. با فضای سوره در این معنا میکنیم. این آیه سه نوع تفسیر داره. آیه را که بلدید، خدا میفرماد آدما که بهتون گفتم مواظب خودتون باشین، بچه مسلمونا، انا عرضنا الامانته علی السماوات والارض والجبال. من امانت را، نمیگید امانت چیه، خیلی زرنگه. خدا بلد است که حزبازی در نیاره، جبه درست میشود. میگید امانت را عرضه کردم بر آسمان ها و زمین و کوه ها. فعبین ان یحملنا. این یه چیزی نبود که اینا بتونن بگیرن. آقا این گل میتونه جمال حق نشون بده، این دریا میتونه لطافت حق نشون بده، این چیه که این آسمان ها و زمین و دریا و کوه نمیتونه نشون بده؟ یعنی یه چیزی یه که فقط انسان میتونه نشون بده. یه و ابین ابا کردن از اینکه تحمل کنن. مثال میزنید، مثلا شما ببینید الان این شیشه را الان من بخوام فشار مثلا کمی بهش بدم، ابا میکنه که بره، وامیسه. میگه اینا نمیتونستن بگیرن، مقابله میکردن، نمیتونستن بگیرن. مثلا به یه گل شما نطق رو تحمیل کنید، خب نمیتونه ابعین ان یحمل نها که بتونه بگیره. و اشفق نمنها، فشار بهشون بد منفجر میشدن. گل رو بخوای سخنرانش کنی، خب دیگه گل نیست که. و حمل حل انسان، و اون امانت رو انسان هم کرد. کان ظلومن جهولا، ظالم بود و نادان بود. ما این امانت رو آوردیم که نجاتش بدیم از این مسئله. این آیه را سه جور تفسیر شده است، هر سه جام خیلی جالبه. یه تفسیر همطور که عرض کردم که با سیاق میخونه و فضای ظاهر آیه است. یه تفسیر تفسیری است که عرفا میکنن ولی بر اساس آفاق. باز یه تفسیری است که حکما میکنن که باز بر اساس انفس باز تفسیر میکنن، که علامه طباطبایی هم سعی کردن همون جنبه انفسی رو بیشتر غلبه بدن، البته با همون احتیاطی که روش ایشونه است. و من نظرم است تو همین سیاقی که دارم عرض میکنم برین جلو، روایات اینجا خیلی کمکتون میکنه. خب اولین سوال نیست که بشر چش بوده است؟ ظالم بوده است یعنی عدالت رو نمیفهمیده است، جاهل بوده است یعنی حقیقت رو نمیفهمه. برای نجات بشری که عدالت رو بفهمه چیا میخواد؟ خیلی راحت ما میتونیم بگم علی میخواد. علی روایت میگه که قال صادق الامانه ولایت و امیر المومنین. امروز روزی است که ما میتونیم بشر را از این حجاب تاریخی داریم، یعنی من و شما بشینیم در محافل علمی اهل سنت تشریف داشته باشن، خب بگو ما را بنا بود این اسلام به یه جایی برسونه فوق این حرفا. اگر صرف این است که ما از رسول و از خدا اطاعت به ظاهر میکنیم، که این داعش هم همینه میگه، خب کو فوز عظیم؟ این فوز عظیم خاک بر سر نه برای خودشون به جنگ میرسن، مردم هم که دارن اذیت میکنن. یعنی فکر نکنید حالا خداشون که روز به روز بدبخت این آقای بغدادی گفته است که عقب نشینی کنید، عقب نشینی کنید. خب آخه اینا یه روز میخواست گفتن ما فعلا میخوایم بریم سعودی، بعدم بریم ایتالیا، روم، چون تو روایت داریم رو خواستن تا روم برن، حالا دارن هی روز روز عقب. بدبختی دیگه اینه که، یعنی میخوام بگم مدعی این که اطاعت از خدا و رسول میکنیم میبینین که فایده نداره. پس معلومه است که باید یه رجوع دیگه داشته باشیم. اون رجوع این است که حاکمیت الهی محقق بشه. میفرماد ما برای این که اینو تحقق بدیم، حالا آیه بعدی خیلی کمکتون میکنه، اینه که اومدیم امانتی را برای شما آوردیم. این امانت اینقدر بزرگ است که فقط انسان میتونه تحمل کنه، و نتیجهش این است که چون قبل از این امانت ظلوم و جهول بود، از ظلوم و جهول بودن در میام. میگه خب اگه خوب گوش بدیم به این آخرین آیه، میگه خب اگه این کار رو بکنید، اگه واقعا اومدین به میدون با همین حساسیت که این چند آیه گفت، از معاد بگیرین تا اینجا، که رجوع کردید به اونهایی که میخوان ما رو از بیعدالتی و ظلم و بیحقیقتی درارن، اگه این کار رو کردید، ما برای شما چه فضایی ایجاد میکنیم؟ لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. میگه ما یه برنامه اینجوری ریختیم که تو دلش دیگه منافق نمیتونه دم تکون بده، فضا را با حکومت امیرالمومنین و ولایت فقیه اگر جدی عمل کنید فضا تنگ میشه برای منافقین و برای مشرکین تنگ میشه. اگه شما میبینید منافق امرو امیدوار است و مشرک امیدوار است، به جهت اینه که امانت درست نگرفتید، نشناختید بگیرید روی کرددون دفع عدالت ذیل ولایت معصوم و دفع جهل ذیل ولایت معصوم نیست. خیلی حرف داره بحث. حالا بریم جلو. میگه اگر شما تونستید صادقانه اون اطاعت رو انجام بدید و امانت را بگیرید، علاوه بر این که محیط جامعه دون از مزاحما پاک میشه، مزاحمای فکری و فرهنگی، دنبالش و یتوب الله علی المؤمنین، خدا به شما بر میگردید. پس تا حالا خدا با ما رو پیش ما نیامده بود؟ نه، تعارف نداریم، خدا قهر کرده با ما به یه معنا که میگه خدایا برگرد به جامعه. به قول حالا نمیخوام خیلی حرف اونا تصدیق کنم، به قول نیچه یه جا بحثی قشنگ در میاد تو بازار، به بازاری هم میگه شما و کشیش ها خدا رو کشتید. این منظورش خدا رو که سر نمیبرن، یعنی خدا رو که باید در جامعه حاضر میشد شما بیرونش کردید. امروز خدا در مدارس ما، در دانشگاه های ما، در بازار ما هست؟ نیست، رفته است. والله العلی العظیم. اگر ما این شرایط این خوب رو انجام بدیم، و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات، خود یتوب یعنی برمیگرده دیگه، خدا برمیگرده پیش شما. و عجیب است وقتی برمیگرده، مثال میزنیم، میگم که آقا اگه ما رفتیم شنیدیم این فروشگاه خیلی آدم خوبی است، اگه بریم اجحاف نمیکنه، بعد که میریم اینیم میگم آره اصلا اهل اجحاف نبود. این کانه رو میخوام معنی کنم ها، و کان الله غفورا رحیما، نه اینکه گناهانتون ضعفاتون ها این ناتوانیاتون ها این که نیستید اون که باید باشید برطرف میکنه. اصلا برطرف کننده بود. همچی با خدا روبرو میشید شنید عجب اصلا یه شخصیت دیگه به شما داد. ما اینا یه نمونه هاشا تو زمان جبهه و جنگ خب دیدین دیگه، شما دیدین چطور این بچه ها را پرورون نظام قدسی اسلامی ما تو اون فضای تقابل با کفر جهانی. یعنی واقعا این که بچه های ما میگن که هنوز حسرت جبهه را میخوری. یعنی یکی از این عزیزانی که رفته بودن سفر حج خیلی هم خوب با صفا گفتن ما رفتیم حج خیلی هم حال داشت، به من گفتن فلانی، اما جبهه چیز دیگه بود. این کدوم جبهه هست؟ یعنی خدا اومده بود تو جبهه؟ میدیدین شوخی که نبود. یعنی اونایی که میشناسن جبهه را معنی این که خدا میاد توی جامعه را میفهمن. سوره احزاب رو من خواهش میکنم از اول تا اینجا شد دوباره قشنگ بشینید ببینید خدا چی جلو شما گذاشته است. میفرماد ای مردم جنگ تموم شد با احزاب، ولی شما شرایطی که بتونید نتیجه بگیرید باید زمینش رو فراهم کنید. بعد از جنگ مسلحانه یک حیات فرهنگی متعالی را باید شما بیارین به صحنه، وگرنه منافق و کافر حالا با نرم افزارای فاسد خودش، منظورم کار فرهنگی، نمیذاره شما به نتیجه برسید. میفرماد اگر که این مسیر را درست برید در آخر به به ولم نمیتونم بکنم لیو عذب الله. یعنی شما نمیدونید چقدر نفاق داره سر به سر ما میسره. این بچه های ما واقعا ظلم بهشون میشه. بنده عرض کردم اون جلسم، بنده دلواپس ماهواره ها نیستم، به شرطی که ما واقعا بتونیم بچه ها رو وصل کنیم به کربلا. مگه ولایت این الامانه یکیش حسین نیست؟ خب میفرماد امیرالمومنین یعنی همه این فرهنگ. ما اگه بچه ها را فس کنیم به سید و شهدا، مطمئن باشید نفاق دیگه نمیتوند میدون بگیره. نمیخوام کار گنده برای شما درست کنم که بگون نمیشه، نه، رجوع صادقانه. یعنی آیه 70 من قول میدم اگه این آیه 70 امشب قول بدید رعایت کنید، سخته با اگه قول رعایت کنید شما آیه 73 رو خدا نصیبتون میکنه. یعنی نتی دو تا مشکل آقا ما داریم، یکی این که نفاق و شرک در جامعه میدون دارن، یکی این که خدا در جامعه میدون نداره. ما باید اینو حل کنیم و به خدای خدا یه خدا اینقدر آسان است، به شرطی که آیه 70 را صادقانه رعایت کنیم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذة مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریم عظیم که بر قلب مبارک عالی ترین نحوه وجود بشری نازل کردی، پروردگارا قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت، اون امانتهای زلالی که به بشر هدیه کردی رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک مولایمان امانت حی حاضر به بشر رو پروردگار و قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را پروردگارا بر ما منت بگذار و تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت و برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما، مقام معظم رهبری، این صدای بلند خدا در جامعه بشری رو در پناه پروردگاریت محفوظ بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای اهداف نظام اسلامی و تمدن اسلامی تلاش میکنند موفق و معید بدار. پروردگارا توفیق تقوایی که منجر به حیات همراه با سلامت بشود به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آله.